بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه قسم سومی را برای احکام وضعیه تصویر میکنه، به تعبیر ایشون اما نحو الثالث، چون ایشون احکام وضعیه را علا انحاء میدانند. دو نحو تا حالا تصویر فرمودن. میفرمایند در نحو ثالث فهو کل حجیه و القضاوه و الولایه و النیابه و الحریه و الرقیه و الزوجیه و الملکیه. اینها رو به عنوان احکام وضعیه به اصطلاح ذکر فرمودن و بعد میفرمایند بیان اولی دارند که میفرمایند من الممکن انتزاع این عناوین از احکام تکلیفیه، یعنی احکام تکلیفیهی که در مورد اینها آمده انتزاع میکنیم این معانی رو از اون احکام تکلیفیه، همون جور که ممکن است باز از نظر ایشون در این بیان جعل این عناوین به انشاء خود اینها مستقلن، یعنی شارع بیاد و اینها رو مستقلن جعل بکنه، هر دو ممکنه، این امکان رو ایشون اینجا می فرماید. منتها ایشون می فرماید که تعبیر ایشون البته یه قدری تعبیر خاصیه، می فرماید انتزاع من جعله تعالی، که میشه این رو انتزاع کنیم از احکام تکلیفیهی که مولا فرستاده یا انتزاع کنیم از خود جعلهی تعالی. این انتزاع یعنی استفاده دیگه، الان یه حال در اینجا، نه اون معنای انتزاع کذایی. حالا به بیان ایشون این احکام رو ما یا از جعلی که مستقیم وارد شده استفاده میکنیم که انتزاع به فرمایش ایشون میشه، یا اینکه به تعبیر ایشون انتزاع میشود از انشاء من به یده الاختیار، که شارع اختیاری برای انشاء این عناوین داده و این عناوین انشاء میشه از کسی که قابل هست. مثلا در مثل ملکیت، خب این ملکیت این فرش برای زید با انشاء بی یا هبه، انشاء از بایعه، انشاء از واهب صورت میگیره. واهب و بایع میشه من به یده الاختیار، منتها این اختیار از ناحیه مولا داده شده که این میتوانه این انشاء رو صورت بگیره. این تصویر جعل مستقل از نظر ایشون. بنابراین در این سری احکام ایشون قائل هستند که اینها مجعوله هستند، قضاوت، نیابت، همه این جهات، حجیت و امثال اینها مجعوله هستند، و در اینجا جعلش در بیان اول ایشون، چون دو تا بیان ایشون دارن، در بیان اول میفرمایند جعل یمکن که مثل نحو ثانی انتزاع بشود از احکام تکلیفیه مرتبط با اینها، انتزاع از احکام تکلیفیه بکنیم، همونی که شیخ می‌فرماید، و نیز و همچنین می‌شود، ممکن است اینها رو انتزاع بکنیم از نفس جعلهی تعالی، جعلی که خود خداوند داره، جعل حجیت کرده باشه، جعل قضاوت، جعل نیابت، حالا امثال اینها، یا اینکه بیایم بگیم جعل اینها به انشاء خداوند نیست، مستقیم به جعل خداوند نیست، بلکه به جعل من به یدهی الاختیار هست. اما این جعل و انشاء من به یدهی بل اختیار باز اون هم ناشی می شود از اون اختیاری که جائل و خداوند داده، اینم داخل در جعل مستقیم آوردن. مثلا این واهب میاد هبه می کنه، این فرش رو هبه می کنه به شما، خب این باید خودش مالک باشه، صاحب اختیار باشه و سفیه نباشه. این میشه من به یده الامر، امر ملکیت این فرش. میاد این فرش رو واگذار میکنه به شما، انشاء میکنه. چجور واگذار میکنه؟ انشاء ملکیت میکنه برای شما. انشاء ملکیت با هبه صورت میگیره. انشاء هبه، انشاء انتقال ملکیت در واقع. این مطلب اولی که ایشون میفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که کما یشهد و بهی ضرورت صحت انتزاع الملکیه و زوجیه و طلاق و اطاق به مجرد العقد او الایقاع ممن به یده الاختیار، که داخل در همون بیانی است که عرض کردیم. من به یده الاختیار میتونه طلاق بده، میتونه ارزم بزرگتون که تزویج بکنه، میتوانه عتق بکنه و امثال اینها. خب این یک بیان ایشونه، بیان اول مرحوم صاحب کفایه است. صاحب کفایه بیان دومی داره. در بیان دوم ایشون با این تعبیر داره: کما لا ینبغی ان یشک فی عدم صحت انتزاعها عن مجرد تکلیفی موردها. لا ینبغی ان یشک یعنی اصلا جای شک و شبهه نیست که انتزاع این عناوینی که ما گفتیم مثل حجیت، مثل قضاوت، از احکام تکلیفیه مربوطه. این ممکن نیست، نمیشه. فقط باید این احکام، این عناوین به تعبیر ایشون انتزاع بشود من نفس جعله تعالی او من نفس جعل من به یده الاختیار، یعنی جعل مستقل داشته باشه. این عرضم به حضورتون که ایشون بفرمایند و هاکذا سائر الاعتبارات فی ابواب العقود و الایقاعات. عناوین رو همه شما نگفتیم، عناوین دیگه هم داریم، اون عناوین هم همینجوره. خب این دو تا بیان شد. بین این دو تا بیان هم تفاوت وجود داره. یعنی اول مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند جعل این عناوین هم جعل مستقل ممکن است، هم جعل تبعی به اصطلاح ایشون، البته نه به اصطلاح ما. یعنی هم ما این عناوین رو از نفس جعل خداوند استفاده می‌کنیم، جعل شارع استفاده می‌کنیم، جعل مستقل، و هم می توانیم این عناوین را با انتزاع از احکام تکلیفیه مرتبطه انتزاع بکنیم. این میشه جعل تبعی و جعل انتزاعی به تعبیر ایشان. هر دوش میشه. این بیان اوله. در بیان دوم با این تعبیر که لا ینبغی ان یشک، جای شکی نداره که ما این عناوین را فقط می توانیم از نفس جعله تعالی یا انشاء من به یده الاختیار استفاده کنیم، یعنی جعل مستقل. خب چجور شما بین این دو تا عنوان جمع می کنید؟ بفرمایید. ها احسنتون. خب اینجا ظاهر تفاوت داره. یعنی مرحوم صاحب کفایه اول میفرماید هم میتونن اینا جعل مستقل داشته باشن، هم جعل غیر مستقل، یعنی جعلی که انتزاع از احکام تکلیفیه باشه. از نظر ما این اصلا جعل نیست، به تعبیر صاحب کفایه، به اصطلاح ایشون، هم جعل مستقل داشته باشن، هم جعل تبعی به تبع منشأ انتزاع. اینو میفرماید. بعد می‌فرمایند کما لا ینبغی ان یشک، در این که اینها فقط جعل مستقل دارند. این دو تا عنوان در ظاهر با هم تفاوت داره و این تفاوت از این جهت موجب اشکال در بسیاری از حواشی و شروح کفایه شده که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل اونجا تصریح می‌کنه مثل اینجا صحبت نمی کنه، تصریح می کنه به مطلب اول. یعنی ایشون می فرمایند اینها هم می توانند جعل مستقل داشته باشند، هم می توانند جعل تبعی به تبع منشأ انتزاع داشته باشند. اونجا خیلی قرص و قاطع در حاشیه رسائل این مطلب رو می فرماید. حتی اونجا می فرمایند که این واقع هم هست، یعنی بعضی از اینها جعل مستقل دارند، بعضی از اینها جعل تبعی دارند به اصطلاح. اونجا این رو می‌فرمایند، اما اینجا این دوتا مطلب پشت سر هم، اون هم نفی مطلب اول با کمال لایم بقی ان یشک با این تعبیر، خب یه قدی همچنین تو ذوق می‌زنه. حل مطلب در اینجا که ما رفع تنافی بکنیم بین دوتا بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه به اینه، همین مطلبی که آقا اشاره فرمودن، و اون عبارت از این است که بیان اول مرحوم صاحب کفایه بیانی است در مقام ثبوت، یعنی در مقام ثبوت یمکن که این عناوین جعل مستقل داشته باشند و یمکن که جعل تبعی داشته باشند. در مقام ثبوت هر دو ممکنه، اما در مقام اثبات و مقام دلیل و مقام ارائه این فقط جعل مستقل ممکنه، جعل غیر مستقل ممکن نیست. کما لا ینبغی ان یشک، رفع تنافی بین دو عبارت اینجور باید باشه. و قاعدتا هم نظر مبارک مرحوم آقای آخوند باید همین باشه. آخه تناقض، تنافی در دو صفحه، در دو فصل، در دو کتاب بالاخره هست دیگه. حالا در دو صفحه هم باز مشکل داره، اما در یک صفحه در یک عبارت پشت سر هم این، خب خود مرحوم آخوند توجه داشته، منتها مرحوم آخوند نیامده اینجا یه اشاره‌ای بکنه که مثلا اینی که ما میگیم یمکن این ثبوتن هست اما در مقام اثبات و دلیل اینه، اینشون اشاره نفرموده، اینجا رو حذف فرموده. اما قاعدتا باید مراد ایشون این باشه، چون خود این مطلب صحیحی است فی نفسه، بعدن هم خواهیم گفت که در اینجا بیاییم بگیم در مقام ثبوت این ممکنه. کسانی هم قائل داره، اونم قائل قوی و مقتدری مثل شیخ رضوان الله علیه، که شیخ میاد میگه این عناوین انتزاع میشود از احکام تکلیفیه مرتبطه، از جواز تصرف ما میاییم انتزاع ملکیت میکنیم، مثلا از من اتلف مال الغیر، عرضم بزرگتون که امر به عدم اتلاف مثلا ما استفاده زمان میکنیم، انتزاع زمان میکنیم. مرحوم شیخ مثال میزنه اینها رو. خب یک قائل قوی مقتدری مثل مرحوم شیخ داره در اونجا، در مقام ثبوت ممکنه. همون جور که ممکنم هست که مولا جعل حجیت میکنه، حتی ارزم بود فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، جعل میکنه حجیت رو برای افراد، برای ادله. خب جعل مستقل داره، جعل مستقیم داره. حالا ولو ایشون تعبیر میکنن انتزاع میکنیم از جعل، یعنی استفاده از جعلش میکنیم، از جعل خداوند. پس این بیان تا اینجا این مشکلی نداره و معلوم میشه که مختار مرحوم صاحب کفایه در کتاب کفایه از نظر ما این است که این عناوین همشون جعل مستقل دارند در مقام اثبات، چون مقام ثبوت که به کار ما نمیاد، سر و کار ما با مقام اثباته. در مقام اثبات اینا دارای جعل مستقل هستند. منتها عرض کردم اشکال اینه که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل این رو نمی فرماید، در حاشیه رسائل مطلب اول رو تقویت میکنه، یعنی در مقام اثبات هم ایشون می فرماید هم جعل مستقل هست هم جعل غیر مستقل. منتها حالا بالاخره انا فی کل یوم رجل اشکال نداره، مرحوم صاحب کفایه جولان ذهن داره، حاشیه رسائل هم قبل از کفایه نوشته شده، ولذا این بیان ایشون در اینجا بیان نهایی ایشونه که این عناوین دارای جعل مستقل هستند. این مطلب اول در بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. ایشون بعدن با عنوان وهمون و دفعون یک اشکالی رو مطرح میکنن. این اشکال اشکالی است که خود مرحوم خواجه هم در شرح تجرید، چون آخوند معقولیه، به اصطلاح اهل معقوله، اهل فلسفه است و به کتب فلسفی هم اشراف داره، مطالبی هم که میگه گاهی ناظر هست به بعضی از مطالب، اینجا هم چند تا نکته داره، چند تا تیکه داره که حالا بیاییم عرض میکنیم. یک اشکالی مطرح میشه و اون این که شما در اینجا آمدید مثل ملکیت رو، اشکال روی ملکیت بردند که به اصطلاح که عرض میکنم این ملکیت درش یه اشکال عمده وجود داره. شما ملکیت رو جناب آقای آخون قرار دادید یک اعتباری که این اعتبار ناشی می شود از جعل مولا. اعتبار همون انتزاعه، البته حالا این آتی نشه چون ما اعتبار و انتزاع رو یکی نمی دانیم. اشکال من دارم عرض می کنم، نه عرض خودمون رو. ما قبلا گفتیم، بعدم خواهیم گفت، اعتبار وجود اعتباری غیر از وجود انتزاعیه. حالا در این اشکال شما آمدید ملکیت رو یک امر اعتباری گرفتید، یا اموری که در اصطلاح بهشون گفته میشه خارج محمول. امور خارج محمول اموری هستند که ما به هزاء خارجی ندارند، مثل فوقیت و مثل تحتیت، که فوقیت و تحتیت از امور انتزاعیه. این قوامش به این هست و قائم به این هست که در ذهن تصویر کننده و انتزاع کننده چه میگذره. این میکروفون که الان در دست منه در یک انتزاع فوق، در یک انتزاع تحت، روی میز قرار گرفته فوقیته، زیر سقف قرار گرفته تحتیته. این بستگی داره وجودش به انتزاع من، ما به هزاء خارجی نداره، واقعی نداره که ما بیایم بسنجیم با اون واقع. اشکال عبارت از این است که شما وقتی میایید میگید در اینجا این ملکیت یا اعتبار شرعی است که از جعل میجوشه، یا این که یک انتزاعی است از احکام تکلیفیه مرتبط، این مطلب تمامی نیست. ملکیت همون جده هست، جده از مقولات تسعه، مثل کم و کیف. اینا امور واقعی هستن، جده امر واقعی است. یعنی چی شما آمدید این رو اعتباریش کردید؟ اعتباری ناشی از جعل یا اعتباری انتزاع شده از احکام تکلیفیه مرتبطه؟ این معنا نداره. این از مقولات عرضم به حضورتون که تسعه هست، المحمولات به زمینه. اینا خارج محمول نیست، اینها محمولات به زمینه است. به اصطلاح محمولات به زمینه ورا دارن، واقع دارن، خارج دارن. خب و اینجا به اصطلاح در اشکال اضافه ای هم ایشون میکنه که اینجا هم شما آمدید اعتبار گفتید، در حالی که ملکیت از مقولات، از محمولات به زمینه است که لا تکا تکون و به هاز سبب، ایشون تعبیر میکنه با اعتبار درست نمیشه. جده امر اعتباری نیست، امر واقعی است. این عرضم به حضورتون که سببی میخواد، سببش هم اعتبار نیست بلکه به اسباب دیگر هست. مثال بزنه مرحوم صاحب کفایه، البته اشکال قول صاحب کفایه نیست، مثل که تعمم و تقمص و تنقل، که در اینجا جد یک اضافه است، یک اضافه مقولیه. در مثل تعمم، این عمامه ای که من به سر گذاشتم میگید این عمامه فلانیه، اضافه به من داره. قمیص و قبایی که من پوشیدم تن منه میگید اضافه به من داره. یا نعل و کفشی که من میپوشم این اضافه به من پیدا میکنه. این سببش این اضافه است، در اینجا ملکیت پیدا میشه. بنابراین این اضافه، اضافه مقولی است، از امور محمول به ذمیمه است، نه از موارد خارج از محمول. ولذا این بیان شما اشتباهه. حالا چه بیاید بگید جعل مستقله، چه بیاید بگید جعل غیر مستقله. در غیر مستقل خب مشکل بیشتره، چون انتزاع صرف، اینجام اعتباره، اعتبارم وجود واقعی نداره. اعتبار عرضم به حضورتون که به ید من، به ید هل اعتبار، به قول ایشون اون شخصی که اعتبار میکنه، اعتبارم خیاله. به یک لحظه من اعتبار میکنم تمام این عالم رو ملک شما، اما اثری نداره، امر اعتباری است. این اشکال رو مرحوم آخوند به خودشون میکنن در اینجا که اگر کسی اشکال بکنه، اشکالم در مثل ملکیته، در سایر موارد این اشکال وارد نیست، چون ملکیت مساوی هست با عنوان جده. اون شعر رو دارید که ان الشباب والفراق والجده مفسدت للمرء ای مفسده. خب اینجا جده از مقولات مثل کم و کیف، این اشکال رو با... بله حالا اجازه فرمایید. حالا اونا ببینید، نه من اجازه فرمایید شب اجازه فرمایید ببینید. الان شاید برهم آخوندم لازم نبود این مطلب رو اینجا بیاره. بین دو تا عالم خلط میشه. اون اعتباری که شما دارید روش دست می‌دارید اعتبارات شرعیه است که ما میگیم، اینا عقلا اعتبار که میگن غیر داستان ماست. توجه فرمودید؟ حالا اینو اجازه فرمایید اینو قاطیش نکنیم با هم. اشکال، این اشکال هم در حاشیه تجرید از مرحوم خواجه هست که در مورد ملکیت میگه ملکیت امر اعتباری نیست. حالا شاید نظرم به فقها داشته باشه، این امر واقعی است، این همون جده است. من کار ندارم ببینید جده از مقولات هست یا نه. از این ببینید، اجازه فرمایید ببینید تفاوت بین محمول به ذمیمه و خارج محمول چیه؟ احسن تو، مثل کمه، مثل کیف. خب خیلی خب، احسن تو خیلی خب، مثال تمام. حالا اصل مطلب رو بگید. خب خارج محمول چیه؟ از نظر من احسن تو بسیار خوب، خیلی همینو بگید. اینجا اشکال میگه در اینجا این ملکیتی که شما میگید امر اعتباری صرفه، چون این اعتبار یا میخواد شما این اعتبار رو اخذ کنید از جعل شرع، یا میخواد اخذش کنید از چی؟ از احکام تکلیفیه مرتبط. یه اعتباری است که شما انتزاعش میکنید به قول ما، ولی حالا اعتبار غیر از انتزاعه، اما به هر حال در یک سنخ از این جهت مشترکه، امر اعتباری صرفه، ما به هزا نداره، واقع نداره، در حالی که ملکیت واقع داره. چرا ملکیت به معنای جده است؟ از اموری است که محمول به ذمیمه است، از مقولات، واقع داره، وراء داره، ولذا اینجا قاطی شده. خب این یک اشکال عقلی است اینجا وارد شده. بله
واقع
است
چیز
واقع واقع کم چیه؟ خیلی خب واقع کیف چیه؟ خیلی خب همین دیگه به هر حال اون هم اضافه. اینجا میگن که تنعل بل به اسباب آخر، ایشو خودش توضیح میده اضافه رو، میگه ایشو این اضافه واقعی است. شما خارج ببینید، خارجا شما میبینید این عمامه سر بنده است، سر شما نیست. شما بیاید از عمامه رو از سر من بردارید، شما که نمیتونید بیاید دادگاه ریشه بردارید. اگر برداشت، اون وقت بگم وای عمامه منو برداشتن، درست شد؟ این اضافه هست، این اضافه واقعی است، این قمیص مال منه، توجه میفرمایید؟ اضافه. ببینید به هر حال شما ببینید اینجا اجازه فرمایید، ما که نباید بریم بحث الان در مقولات بکنیم. این مقولات هر کدام یک خصوصیتی، یعنی واقع یک عنوان که نیست، واقع صورت‌های مختلفی داره. این صورت‌های مختلفی که واقع داره جلوه‌گری‌های مختلف داره، درست شد؟ این جلوه‌گری‌ها مقولات تسعه رو درست می‌کنه. یکیش این ملکیت هست که اینجا هم ملکیت رو به معنای جده گرفتن. حالا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در دفعش میفرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ ایشون میفرماید که این ملکیت یک لفظ مشترکه، این لفظ مشترک معانی متعددی دارد بالاشتراک، یعنی مثل لفظ عین، لفظ عین شما هم عین رو به معنای عین نابعه دارید، هم به معنای عین چشم، به هر دو اطلاق میشه. مشترک لفظی در اونجا میگیم هست، اینجا هم مشترک. ایشون میفرمایند که یسمى بالجده، در جایی که اختصاص شیء به شیء خاص باشه، همین اضافه رو ایشون میفرماید. اما من جهت اسناد وجودهی الی، گاهی وجود شیء اسناد پیدا میکنه به شخص، به اضافه اشراقیه که بعدم تعبیر میکنن، مثل وجود عالم اضافش لله تعالی. اینجا اضافه حقیقی است، ولذا ما اونجا بحث میکنیم، میگیم مثلا ملکیت واقعی ملکیت خداست، بقیهش اعتباریه. این یک نمونشه. این اضافه عالم، کون العالم ملکن للباری جل اسمو، خب این یک نمونشه. او من جهته، این استعمالی که داریم من جهت الاستعمال و تصرف، مثل این که الفرس و لزید، درست شد؟ خب کونهو له، حتی در اینجا الجلول الفرس هم برای اضافه مثال میزنن دیگه، اونجا این اضافه فقط مال ما نیست، پایین تر هم میاد دیگه، این جل مال این فرسه، این اعتباره. این خانه هم که مال منه از همون قبیله ها، یعنی خیلی تفاوت نمی کنه. ملکیت ملکیت واقعی نیست، ملکیت واقعی ملکیت خداونده. او من جهت، اینم یه صنفه. پس در اینجا یک ملکیت داریم ملکیت واقعی، یک ملکیت داریم ملکیتی که از اضافه ناشی می شود مثل الفرس و لزید، یک ملکیت هم داریم به فرمایش ایشون که از انشاء ما استفاده می کنیم. عقد بیع، وقتی گفت به تو، در اینجا این ملکیت انشاء می شود برای طرف مشتری، این هم یک نمونشه. اون وقت ایشون می فرماین مثل ملک اراضی، اقار بعیده للمشتری، اصلا زمین رو ندیده، وصفش رو براش گفتن، در اینجا انشاء میکنیم ملکیت اون زمین رو براش و پولش رو میگیریم در اینجا. خب این هم یک نمونه ملکیت، انشاء ملکیت، انشاء ملکیت هم یک نحوه از این ملکیت اینجور. چون ما شرعن و عرفن بر همین انشاء میایم اثر بار میکنیم، آثار بار میکنیم، ولذا اینم هست. بنابراین ایشون میفرماید، من گوش میکنم، اون ملکی که جده گفته میشه غیر از اون ملکیست که از اضافه ناشی میشود، اضافه صرف، و این هم غیر از اون ملکیست که از انشاء حاصل میشود. البته ممکنه دوتاش هم یکی کنیم، حالا ما در مقام توجیه نیستیم اینجا. این با انشاء عقد این ملکیت حادث می شود. ملکیت این اقار، این اراضی مال این آقا نبود. من الان با بعتو انشاء که می کنم، ایجاد می کنم این ملکیت رو برای این. اینم یک نحوه جد است دیگه. پس البته اینو مرحوم آخون اسم جده روش نمیگذارن، میفرماین ملکیت یطلق علی جده یطلق علی اضافه یطلق علی این ما یحصل بالانشاء. بنابراین سه مورد اینجا ایشون ذکر میکنن که اینجا سبب اختیاری گاهی از اوقات مثل عقد، سبب غیر اختیاری مثل ارث. من اصلا خبر نداشتم همچین عمویی یا دایی داشتم. مرد، یک ثروت کلانی ارزم بزرگ یه دفعه رسید. این ملکیتی است که اختیاری بیع و شرایی و حبتو خود اون مرحوم اگر زنده بود شاید یه قرونش رو نمیداد، اما این الان که فوت شد این ملکیت نسبت به تمام این اموال برای من حادث شد. این هم یک نمونشه که ایشون میفرماید. بنابراین در اینجا در این اشکال به فرمایش ایشون غفلتی اتفاق افتاده از این اشتراک بین اون جده و بین اختصاص خاص و بین اضافه خاصه اشراقیهی که ملکیت خداوند هست نسبت به عالم وجود، بین اینها قاطی شده. خلاصه اینجا اضافهی که ما میگیم اضافه مقولیه است. این اضافه مقولیه عبارت است از تسلط شخصی بر شیعی به سبب من اسباب تصرف، حالا یا اختیاری مثل عقد یا غیر اختیاری مثل ارث. این جوابی است که مرحوم آقای آخون میده. بفرمایید.
در این جواب
داره
تو اسکول میشه که در این اسکول مرحوم مشکینی اومده این که ما این ملکیت باید یک منطقه با لغت اگر بودیم کارش نمونده ها رو اینا باشه.
بله.
دیگه اسکول بعدی که هست میشه این که
چند تا معنا باشه. بله لفظت. بله ما حالا این فرمان شما درسته، صحیحه، این اشکالی که آقایم فرمودن صحیحه. ما تا از آخوندم یه دفاع میکنیم که در اینجا حالا ایشون فرمودن اشتراک، اما مراد ایشون اطلاق این عنوان هست بر این معانی، ولو از باب مجاز باشه، مجاز مشهور باشه. شکی نیست ملکیت در مورد اون چه به ارث به انسان میرسه اطلاق نمیشه. میشه یا نمیشه؟ اطلاق میشه. خیلی خوب، ملکیت در اون چه که با انشاء عقد، عقد بی به دست میاد، این حاصل نمیشه. ملکیت در اضافه اشراقیه، اضافه عالم به ذاته تعالی، میشه یا نمیشه؟ اونجا هم میشه. ملکیت در الجلل الفرس، اونجا هم هست دیگه. این اطلاق، این اصلاحاتی است که ما در اینجا داریم. حالا در مجموعه اینها اگر شما بیایید بگید یک معنا داره، اهل لغت، حتی اهل لغت هم نمیتونن این معنا رو هیچ وقت ادعا بکنن که این لفظ وضع شده برای این معنا حقیقتن، چون شأن لغوی بیان موارد استعماله. توجه فرمودید، ملکیت در این موارد استعمال میشه. شکی نیست، در بین ما هم هست، بین ما تنها نیست، در قبلم بوده. یعنی اضافه اشراقیه رو 1000 سال پیش برای ما نوشتن، اضافه اعتباریه رو 1000 سال پیش برای ما نوشتن، این که هست. بنابراین این که ما در اینجا بیاییم بگیم این ملکیت یک استعمالات لااقل متعدده ای داره، یک اطلاقات متعدده ای داره، ولذا یکیش هم این امر اعتباری است. یعنی اون ملکیتی که به مجرد الانشاء حاصل میشه، شما تا حالا صاحب خونه نبودید اصلا، الان این عقدی که اتفاق افتاد انشاء شد، شما مالک این خونه میشید. این هست در عرف، میتونید بفروشیدش، میتونید ببرید بانک روش پول بگیرید. توجه میفرمایید امر واقعی است در اینجا. مرحوم صاحب کفایی میفرماید ما اینم داریم، اضافه اشراقیه الهیه هم داریم، اونم یه داستانه، بل جده هم که شما میفرمایید هست. بنابراین اطلاق به جده این مانع از این نیست که در موارد اعتباری هم استعمال بشه. حالا شما اشتراک لفظی رو قبول ندارید، بیایید بفرمایید اینجا مجازه، اما مجاز مشهوری است که اصلا وقتی من میگم من مالک، بالاخره ما دعوا داشتیم با کسی، بالاخره ما مالک خانه شدیم، اصلا معنایی جز این معنای اعتباری به ذهن شما میاد؟ اضافه اشراقیه به ذهن شما میاد؟ نمیاد. ولذا مرحوم آخوند هم بی هوا حرف نزده در اینجا. این که ما در جای اشتراک لفظی داشته باشیم یا نداشته باشیم، این عرض کردم لغوی نمیتونه بیاد این حرفو بزنه. اگر هم این حرفو بزنه اجتهاد کرده، چون شأن لغوی بیان موارد و معنای حقیقی نیست. شأن لغوی بیان موارد استعماله. اگر ما موارد استعمال چند جا دیدیم، یک کسی بیاد بگه پس مشترکه، منتها این میشه اجتهاد. اشتراک در اینجا اشتراک معنوی داریم، اشتراک لفظی داریم. توجه فرمودید؟ اشتراک خب دو جوره دیگه. ما اون معنایی که اشتراک لفظی باشه در هر مورد شما باید بلقرینه بیاید استعمالش بکنید. خب اینجا هم بلقرینه میشه. این بلقرینه از نظر خارج و عمل فرق میکنه. شما مجاز بخواید بگید قرینه میخواد، در معنای خاص مشترک هم اگر بخواید استعمال بکنید قرینه میخواد. این هست دیگه. ولذا اینجا این اشکال به آخوند هست، اما اشکال قوی نیست. توجه فرمودید؟ اشکال قوی نیست. این بیان دوم مرحوم آخونده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه بعد از این بیان میرن سراغ جریان استصحاب. در استصحاب داریم بحث میکنیم. این بحث وضعی هم اینجا مطرح کردن. ما هم هی گفتیم آخوند جا نداشت بحث کنه، آقا هم همش تکیه کرده که نخیر باید بحث میکرد. اینجا همون جاییست که آخوند میخواد نتیجه از این بحث بگیره که بگه حالا ما در احکام وضعی استصحاب جاری میکنیم یا نمیکنیم. اینجا نتیجه است که مرحوم آخوند بیان میکنه تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.